بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين، الطاهرين المعصومين المكرمين. بر اساس آیات قرآن و روایات، که البته بعد از قرآن و روایات به تفصیل اهل تحقیق علمن وارد شدن، دو موضوع مطرحه. از یک موضوع به زبان علمی تعبیر میکنن به تکوین. در تکوین یک فاعل بیشتر وجود نداره، یک اراده بیشتر وجود نداره و اون فاعل خداست و اون یک اراده، اراده خداست. منظور از تکوین خلقت اولیه موجودات و پرورش موجودات و اینکه چه موجودی در چه جایگاهی در این عالم قرار بگیرد. اما در مرحله تشریع، یعنی در مرحله قانونگذاری دینی، قانونگذار طرح دهنده، نقشه دهنده، پروردگار عالم، ولی مجری انسانه. این مجری هم با سرمایه عقل و آزادی و اختیار در کنار قوانین حق، عقل این مجری یکی از حجتهای خدا بر اوست. یعنی قانون رو میشنوه یا میبینه، خیلی راحت میتونه ارزیابی بکنه با نسبت گیری با زندگیش، که این قانون حق یا حق نیست. ولی این نکته رو لحاظ باید بفرمایید، با نسبت گرفتن با زندگیش. مثلا در یک آیه قرآن 6 تا قانون بیان شده، اینو میگن قانون تشریع. وضع کننده خداست، مجری انسانه، فاعل انسانه. در سوره مبارکه نحل، ان الله یأمرکم بالعدل والإحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. خب این با عقل قابل درک، قابل ارزیابی هم هست. هر انسانی هم میتونه با زندگی خودش نسبت گیری بکنه که عدل حق یا ظلم حق، یعنی دیگری در برخوردش با من با عدالت برخورد بکنه و با انصاف و با میانه روی و با رعایت حد وسط، نه افراط نه تفریط. این خوبه یا نه به من ظلم بکنه، بیاد مال منو ببره، بیاد جلوی رشد منو بگیره، بیاد درخت کمال منو اره کنه، کدومش خوبه؟ اینجا یه نکته بسیار بسیار عالی پروردگار داره، البته بیرون از قرآن. اولین سفارشی که به حضرت آدم کرده این بوده که من به صورت توضیح میگم، دیگری در حقت عدالت بکنه آدم خوبه؟ خوب، خیلی خوبه. پس تو هم در حق دیگران عدالت کن. خوبی قانونو که آدم راحت میتونه بفهمه، پیچیدگی که نداره. در قرآن مجید مباحث پیچیده فلسفی یونانی و هندی و ایرانی که نیستش که حالا پروردگار بگه بشینین درباره امتناع و امکان و ضرورت و ضرورت طرفین و ماهیت و وجود و اینکه اصالت با چیه و اینا رو که نیورده در قرآن. قرآن کتاب زندگی. عقل داره انسان. قد تبین الرشد و من الغی، خوبی و بدی آشکار، پنهان نیست، پیچیده نیست. عدالت خوبه که دیگران در حق داشته باشن، خب تو هم در حق دیگران باشن. احسان چطور؟ خوبه که دیگران هر نوع نیکی رو در حق تو داشته باشن، احترام بهت بذارم، عیادتت بیان، مشکلتو حل کنن، قرض تو ادا کنن، تبسم به چهرت بکنن، خوب باهات حرف بزنن. خوبه این قانون؟ عقلت میفهمه یا نمیفهم؟ اگر بگی نمیفهمم احسان یعنی چی، دروغ میگی. میفهم. حالا که میفهمی توقع داری، توقعت هم طبیعی، منم امضا میکنم که همه در حق تو احسان کنن. تو چی؟ یه طرفه باید باشه، تو هم باید در حق دیگران احسان کن. و ایتاء ذی القربا، پول داری؟ نیرو داری؟ قدرت داری؟ به اقوامت برس. هیچیشون هم لحاظ نکن. به من سلام نکرد، دیدن من نیومد، جوابمو نداد، عروسی دعوتم نکرد، عزا دعوتم نکرد. اینا رو بریز دور. قوم خیشت عطا کن بهش. حالا اگه خودت مورد این آیه باشی، خودت کسی باشی که باید اقوامت بهت برسن، خوشت میاد بهت برسن. میگی خوشم میاد یعنی چی؟ واجبه برسن. خب به اقوامت برس. و ینها عن الفحشا، از گناهانی که در پنهان انجام میگیره بپرهیزید، نهیتون میکنم. گناه رو بسنج. من حالا به احترام جلسه و ایام اسم گناه رو نمیبرم، اما هر گناهی رو اگه بنا باشه مطرح بکنیم، اسم ببریم، ضررش هم میشه مطرح کرد، چون دیگه برای بشر ثابت شده گناه کارگاه تولید زیانه، یا برای عقل، یا برای روان، یا برای خانواده، یا برای جامعه، یا برای بدن، یا برای قلب، یا برای شخصیت. ما گناه با منفعت نداریم. اگرم در ظاهر گناهی سود داشته باشه، پروردگار می‌فرماید اسمهما اکبر من نفعهما. اصلا یه ذره سود ظاهری که تازه همون سودم باطنش آتشه. گناهش خیلی بیشتر از نفعش هست. نفعش قابل لحاظ. درک میکنی زشتی گناه رو؟ اولین کسی که درک میکنه خودتی. چون وقتی گناه تموم میشه از درون تازیانه میخوری. چرا این کارو کرد؟ گاهی وقتا هم که پشیمونی قابل جبران نیست. خیلی افراد در این چند سالی که من توفیق داشتم تو جامعه منبر برم، یا نامه نوشتن یا اومدن حضوری گفتن، 50 سال پیش چنین گناهی رو مرتکب شدیم، نه پشیمونیش فروکش میکنه نه جای جبران داره. چی کار باید؟ راستم میگفتم، چون دیگه پیر شده بودن، هر وقت یادشون میومد که در جوانی چه گناه عظیمی رو نسبت به حالا مرد، زن، هر چی خودشون مرتکب شدن، این آتش پشیمانی سرد نشده بود بعد 50 سال. بعدم حالا طرفشون یا مرده بوده یا پیر شده بوده، اونا رو هم در عذاب وجدان انداخته بودن. ضرر داره نکن. والمنکر، از گناهان ظاهر هم بپرهیزید، والبغی، به اندازه وزن ارزن تجاوز به حق کسی نکنید. والبغی، بغی به معنی تجاوز. حتی به حق حیوانات تو فقه مطرح میکنن. من تو بیابان گرم میخوام نماز بخونم، وضو برای نماز واجب، ظرف آب و گذاشتم آماده بشم، یه حیوانی رسید آب رو دید داره لح لح میزنه، سگ، خوک، گراز، خرس، تکلیف من چیه؟ وضو بگیرم. خدا میگه آبی که میخوای وضو بگیری بده به این تشنه، تیمم کن، نماز رو بخون. ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، از کربلا به نجف پیاده داره میره مقدس اردبیلی با دوست شاگرداش، رسم بوده از قدیم، از نجف پیاده میومدن کربلا بعد برمیگشتن. یه رفیق من داشتم 2-3 سال بعد انقلاب فوت کرد، این 2 بار از تهران پیاده رفت کردم، رسم بوده، خوبم بوده، برای سلامتی هم مفید بود. کنار آب گفت عرق کردم، پیرانم کثیف شده، به شاگرداش گفت بشورمش. پیران شوشوست. دیدی تو مسیرم نخلستان زیاده، بعضیش هم دیوار کاگلی داره، داشته پیران رو کاملا شست و انداخت رو کولش و را افتاد. گفتن استاد پیرن خیسه، خوب تشریف داشته باشین بندازین رو این دیوار الان خوش میشه. فرمود این دیوار کاگلیه، نم پیراهن من الان زیاده، دونه دونه این کاگلا رو خیس بکنه بریزه، من قیامت تو دادگاه خدا جواب ریختن این دونه دونه گلا رو نمیتونم بدم. و اندازه وزن یک ذره به حق کسی تجاوز نکن. در مسئله تکوین خداوند متعال در قرآن صراط مستقیم رو به خودشم نسبت میده و ان ربی علی صراط مستقیم، خدای من، این گفتار انبیاست، انحراف نداره. خدای من کجی نداره. خدای من هر چی رو می آفرینه مستقیم، سالم، متعادل خلق میکنه در دایره تکوین، و وقتی پرورشش میده اون رو هم مستقیم متعادل سوی مستوی پرورش میده. در جایگاهی هم که قرارش میده جایگاه مستقیمه. فاعلش هم خودشه. در قوانین تکوینی فاعلی وجود نداره، فاعل حد اراده هم فقط مال اوست. قوانین تکوین رو هم خودش اجرا میکنه نه موجودات. این خورشید نیستش که داره قانون رو اجرا میکنه، پروردگار مجری قانونه که در قرآن مجید میفرماید همه در ید قدرت منه، به کل شیء محیط، چرخ رو من دارم میچرخونم. هم فاعل خودشه، هم قانون گذار، هم اجرای قانون دست خودشه. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. ما تسقط من ورقت الا یعلمها، یا در آیات دیگه الا به اذن ربک، الا به اذنها. در دایره نظام تکوین برای ساختن، این رو خیلی عنایت بفرمایید، در دایره نظام تکوین برای ساختن، برای پروراندن، برای اینکه در چه جایگاهی قرار بگیره موجود، پروردگار عالم معیار، شاغول و میزان به کار گرفته، شوخی نداره. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما باطلا. یه جای دیگه هم در قرآن میگه من بازیگر نیستم، لاعب نیستم، من حقم، من معیار دارم، من میزان دارم، من شاغول دارم، من بر صراط مستقیمم، من عادلم، من عالمم، من حکیمم. حکیم امام صادق می‌فرماید هر چی رو در فیل آفریده در پشم آفریده با دو تا پر اضافه. به حکمت، به عدالت. من بازیگر نیستم، من گوتره کار نمی کنم که همینجوری رو هم دیگه بیچینم، حالا راست باله بیاد، کج باله بیاد، خراب باله بیاد، انحرافی باله بیاد، فاصله نزدیکتر باشه، دورتر باشه. نه نه، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق. من دفتر آفرینش رو براتون باز میکنم، نگاه بکنید ببینید هر چی رو آفریدم با معیار معین، با شاغول معین، با میزان معین، و سماع رفعها و وضع میزان. جهان چون چشم و خط و خال و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. این مال دایره تک که ملاحظه می‌فرمایید صریحاً در قرآن میگه من برای ساختمان آفرینش شاغول و میزان و معیار به کار گرفتم که هر چیزی در این عالم حجم معینی داره، اندازه معینی داره، وزن معینی داره، فاصله معینی داره، جای معینی داره. اینا همه شاغول بندیه، میزان بندیه، معیار بندیه. شما هم در آفرینش در مرحله تکوین هست، بخشی از وجودتون در رحم مادر شما را آفریدم، ولی با معیار معین، با میزان معین، با شاغولگیری معین به دنیا آوردمتون، پرورشتون دادم بر اساس معیار معین، شاغول معین، میزان معین. شما از بچگی قد میکشیدید ولی در یه حد متعادلی نسبت به خلقتتون که رسیدید قد کشی رو متوقف کردم، تو وجودتون تعطیل میشه. این معیار اگه تعطیل نمیشد هی قد میکشیدی، بعد 30 سال هر کدومتون 200 متر بودی. معیار داره کار من، میزان داره کار من، عدالت داره کار من، حق داره کار من. این مال پرورش بدنتون. قلبتون باید چه اندازه بود، چه وزنی باید داشت، کجاش باید پر بود، کجاش باید سوراخ بود، به چه صورت باید با کل بدنتون در ارتباط بود. من همه رو رو میزان معین قرار دادم، همه رو رو معیار معین قرار دادم. فاعل این امورم خودم هم. کاری به شما نده. و اما در دایره تشریع که مستقیم بار بیاین، خوب تربیت بشین، عادل تربیت بشین، حکیم تربیت بشین، انسان تربیت بشین، به درد خور تربیت بشین، اینجا هم براتون معیار و شاغول قرار دادم. شاغولی که براتون قرار دادم صادقین هستند. اونا شاغولای منن، معیارهای من هستند. در بین شما که اگه خودتونو با اونا میزون گیری نکنید، انحراف، گمراهی در شما قطعی و 100%. تو کره زمین نگردید به غیر صادقین در جستجوی معیار باشین. از صادقین که چشم بپوشید بر انتخاب معیار، یا یهودی میشه معیارتون، یا لائیک، یا مسیحیت. خیلیاتون هم اینا رو معیار گرفتید. به زندگی کثیف ننگینتون بنگرید ببینید چقدر انحراف تو زندگیتون، تو فکرتون، تو ارادتون، تو روشتون، تو شکلتون نگاه بکنید. فمازا بعد الحق الا الزلال. بعد معیار من، بعد میزان من، بعد ترازوی من، جز باطل، و گمراهی چیزی نیست. موسی رو که رها بکنی 100% اسیر فرعون میشه، ابراهیم رو که رها بکنی 100% اسیر نمرودی. اصل باطل آغوشش بازه که تو معیار منو رها بکنی، و الا تا تو با معیار من زندگی میکنی او هم در وحشت هم مزاحمت. اما عین خود اوشو نه مزاحمت نه دیگه میترسه. پاشم توی کفشه که اون بشی. این متن قرآن مجید که به پیغمبر و به امت میگه رهاتون نمی کنن مگر این که یهودی بشین یا مسیحی بشین. عیسی رو که رها بکنی گرفتار پولس میشین، پیغمبر رو که رها بکنید لقمه گرگی مثل ابو سفیان و ابو لهب میشین، علی رو که رها بکنید غذای خوشمزه‌ای برای هضم شدن در کثیف‌ترین شکم عالم معاویه میشین، حسین رو که رها بکنید بنده یزید میشین. عقلم بهتون دادم، بشینید بین اینا بسنجید که درکش مشکلی. که موسی رو با فرعون مقایسه کنید، با نمرود، عیسی رو با پولس، پیغمبر رو با ابو سفیان، امیر المؤمنین رو با معاویه، حسین رو با یزید. یعنی اینقدر عقلتون قد نمیده. قاطی هم قبول ندارم هیچ. اینو در قرآن اصرار روش داره، قاطی قبول ندارم که پلوی معاویه رو بخوری بیای نماز تو با علی بخونی، اون نماز تو سرت بخوره، قبول ندارم. هم ربا بخوری هم گریه کنی، هم دخترت بی حجاب باشه هم بیای سینه بزنی، قبول ندارم دین قاطی رو. و عبدالله مخلصین الله، باید یه طرفه باشی. دلخوشی بی خود به خودتون ندید. معیار شما صادقین هست. خوب صادقین، نشانه های صادقین چی هست؟ 15 تا نشانه بیان کرده، 5 تاشو دیروز گفتم. دل صادقین درد ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به ملائکه، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن، به وحی. شما هم دلتون باید اون دل باشه، دل شما هم باید شعبه دل صادقین باشه. باطن شما باید شعبه باطن صادقین باشه. اون وقت ارزش پیدا میکنه. امیرالمومنین میفرماد 4 تا 5 تا انگشت من لای 5 تا انگشت پیغمبر بود، 2 تایی دست همو می فشوردیم. داشتیم با هم میرفت. اون وقت امیرالمومنین 23 4 سالش بود. یه وقتی پیغمبر از دنیا رفت امیرالمومنین 33 سالش بود. کنار معیارهای خدا هیچ حرفی نباید زد. سنش کمه. چیه؟ هیچی. بعد تسلیم. اگر علی رو شناختی، اگه حسین رو شناختی، اگه ابراهیم رو شناختی دیگه چون و چرا رو بیریز دوب وسوسه و بحث و مباحثه رو بیریز دوب. دو تا دستگیره یه نجات خدا داره. تو قرآنم میگه به حبل من الله، یه دستگیره و تناب نجاتم قرآنه، و به حبل من الناس یه دستگیره نجاتم هم این 14 نفرن. به حبل من الله و حبل من الناس کنار هم دیگه هم گفته تو قرآن. اونی هم که میگه حسبنا کتاب الله خیلی احمده. هر کی هست داره خلاف قرآن حرف میزنه. به حبل من الله و حبل من الناس. امیرالمومنین میگه خالی و ذهن داشتیم میرفت. 4 نفر غریبه، نه چهره معنون مدینه، یه جنازه رو داشتن می بردن. فرمود علی جان بریم تشییع. کیه معلومی که؟ پیغمبر فرمود میریم دوتایی جلو، یه گوشه تابوت رو تو بذار و دوشه یه گوشه شو من، یه مقدار میریم دوباره میریم عقب تابوت رو میگیریم. رفتیم تا قبرستان بعدی. فرمود علی جان تو آب بیار من این جنازه رو غسل بدم. اون 4 تا هم همجوری حاج و باج. یعنی چه داستانی؟ کم اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده؟ غسلی که تموم شد گفتن آقا کفن، فرمود کفن نمیخواد، با پیراهن خودم کفنش میکنم. آقا بریم تو قبر؟ نه من خودم میرم تو قبر. در قبر رو بستن و دوباره دستشو کرد تو دست من. علی جان نپرسیدی من چرا انقدر به این میت بها دادم؟ چون دوتایی از تو کوچه که وارد شدیم جنازه رو که روی تخت دیدم دلش رو نگاه کردم، دیدم از عشق تو پره. دل باید شعبه اونها بشه، شعبه صادقین. جان باید شعبه جان سان. ارواح کم فل ارواح، اجساد کم فل اجساد، قبور کم فی قلوب من والا کم. یعنی ائمه به ما میگن قبر ما باید تو دل شما باشه. شما یه دلی باید درست بکنی که ما رو با خودتون داشته باشیم. ما 14 نفر رو هست درون شما باشیم. اون وقت نمیدونید چه قیمتی پیدا میکنی. من این روایت رو در معتبرترین کتاب هامون محاسن برگی دیدم. 10 روز توی شهرستان یه جملش رو فقط برای مردم موشه کافی کرد، بقیهش موند. محاسن بردی از اصول معتبر شیعه است. امام صادق می‌فرماید: کنت مع ابی، دستم تو دست پدرم امام باقر بود، حتی انتهینا الی قبر و المنبر، رسیدیم به نقطه‌ای که قبر پیغمبر و منبر پیغمبر بود، بین قبر و منبر، فاذن اناس من الناس، یه چند نفری تو این محیط مسجد بین قبر و منبر دور هم نشسته بودن، با یه هیجانی، با یه حالی. بابام امام باقر اومد بالا سرشون، فقام علیه السلام فسلم علیهم، من دیدم بابام با احترام وایستاد به این هفشتا سلام کرد، اینا سراشونو بالا کردن، دیدن امام باقره. بابام گفت والله والله اینی احب بکن و احب ریحکم و احب ارواحکم، والله قسم عاشق خودتونم، عاشق بوتونم، عاشق جانتونم. فعینونی علا زالک، این عشق منو به من کمک بدین بمونه، به ورع این وجتهاد، با پاک دامنی و کوشش در عبادت خدا و خدمت به خلق. گفتم بابا کی بودن اینا؟ چه قسم جلاله، والله اینی لأحب بکن و احب ریحکم و ارواحکم. فرمود اینا شیعه بودن، اینا دلشون شعبه دل ماست، جانشون شعبه جان ماست، روحشون شعبه روح ماست، بدنشون شعبه بدن ماست. اینجوره جالبه که پیغمبر و ائمه نگران از قطع شدن این داستانم تا قیامت نبودن. خیلی جالب، اصلا نگران نبود. به بدای جامعه نگاه نکنید، به بیدینا نگاه نکنید. همیشه امیر المؤمنین میفرمد لا تستوهشو فی طریق الهدا من قلت اهله، تو مسیر هدایت از کم بودن افراد وحشت نکنید. از زمان آدم تا قیامت نمونه شما همیشه کم بوده، اکثریت با دیگران بوده، کم بودیم. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، اما به ما که میرسه خدا میگه و قلیل من الاخرین، حبیب من وفادارانه به تو بعد از تو کم هم. تهران 12 میلیون جمعیت داره، کلش صبح یا شب تو جلسات چه مقدار شرکت میکنه؟ کمی. اما هر کدوممون مایه دلخوشی پیغمبریم، هر کدوممون مایه دلخوشی فاطمه ایم، هر کدوممون مایه دلخوشی امام مجتبی ایم. یه روز بیارم اون روایتو، نشده هنوز یاد داشت بکنم. چه روایت؟ به کی گفتم؟ به خدا، به ما، والله به ما. امام چهارم میفرماید ابلغ به یکی از یارانشون سلام ویژه منو به شیعیانم برسون. زمان خودش چند تا شیعه بودن، چند تا. خود امام چهارم میفرماد 20 نفر ما رو دوست نداشتن، 20 نفر. این سلامو به کی رسوند؟ اون 20 نفرم که جمع نبودن، پراکنده بودن، دو تا مدینه بودن، دو تا کوفه بودن، سه تا مکه بودن. سلام. ببینید اصل روایت رو شما نسبت گیری بکنید، ببینید مال کیه، مال کجاست، مال چه وقتی. اونم در بهترین کتابامون. سلام منو به شیعیان ما برسونید، همین یک کلمه رو بهشون بگین، برای بابام بلند بلند گریه. به کی سلام رسون؟ به شما. سلام برسون، فقط گریه نه، به شیعیانمون بگین برای ما نوحه کنن، برای بابام. یعنی صدا تو هم دیگه بنداز آخر. چیزا رو تو ذهنم من تو خونه طرح‌ریزی میکنم بیام بگم، نیمه کاره میمونه، چون خودم هم دیگه توان ادامه دادنش رو ندارم. دلم میخواست تو این چند سالی که خدمتتون بودم، حالا که دیگه آخراشو داریم طی میکنیم، داریم میریم دیگه، اون وقت که سر حال بودم، که یه بار شام رو در روزگار بودن اهل بیت توضیح بدم براتون. نمیشم، نه من طاقت گفتنشو دارم، نه شما هم قدرت شنیدنشو دارم. شبای سوریه خونک گاهی سرده، روزا گرمه. زین العابدین می فرماید جامون که سقف نداشت، روزا این زن و بچه تو آفتاب داغ
شبا تو هوای سر 4-5 روز بیشتر نگذشته بود که این دختران و زنان صورتاشون پوست انداخته بود. دوا نبود، غذا نبود، دکتر نبود. حالا هم تو چنین اوضاعی مامورین اومدن میگن 8 صف بشین، 8 صف 10 نفره. اینا 84 نفر بودن، اگه گوش نمیدادن حمله میشد، میزدن با تازیانه با کعبه. حالا اینا کیان؟ هیچ حساب هیچی رو نمی کردن. برای اینکه بچه ها بیشتر کتک نخورن در جا 8 صف. ده تا رو دستاشونو به یه تناب بست، فقط بچه ها و نوه های خودتونو در نظر بگیرید. اول طلوع آفتاب این 8 صف رو که دستای همه به همدیگه بسته بود حرکت دادن به طرف بارگاه یزید. کجا میبری نشون؟ چی میخوای نشونه اینا بدین؟ اینا که دیگه داغشون پر بود، بیشتر برای چی؟ نمیدونم. مرحوم استاد جعفری میفرمایند و نوشتن کتبم که مردم جنایت یزید و با هیچ جنایتکاری از اول عالم تا آخر مقایسه نکن. کاری که اینا کردن هیچکی نکرد، هیچ. بچه ها نمیتونستن پا به پای بزرگترا بیان، بزرگترا میخواستن پا به پای بچه ها بیان، میزدن کن برو کن برو. شما با یه زن محترمی این کار رو میکنید؟ آیه نامردها، این خانومی که دارین بهش امر و نهی میکنین، کن برو کن برو و میزنین، این تو آغوش زهرا بزرگ شد. این عالمه غیر معلمه. این دختر شهیده، خواهر شهیده، عمه شهیده، خاله شهیده، مادر شهیده. داد و 4 نفر رو وارد سالن کردن، عرق خور سگباب تو تخ نشسته سینه‌شو جلو داده زن و بچه یه مرتبه چشمشون به سر بریده یه عبی عبدالله